از سری مجموع برنامه های بخش دوم. حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سمسارستان.
رادیو سبا تقدیم میکند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام، با یه سمسارستان دیگه در خدمتتون هستیم.
سلام، سمسارستان شروع شد.
امروز بازم میخواییم درباره تاریخچه ورزش تنابزنی با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
یونانیان اوایل پیدایش تمدن غربی تنابازی میکردن. در دوران عصر طلایی نقاشان متعددی تصاویری از کودکان در حال تنابزنی می کشیدند. در سراسر جهان بچه ها، مشت زن ها و فیزیوتراپیست ها به همراه مریض هاشون و تمام ورزشکاران از تناب به عنوان تفریح، بازی، سلامتی و هماهنگی استفاده می کردن.
اما به نظر نمی رسید که به توسعه این فعالیت به مانند یک ورزش واقعی پرداخته بشه و حتی در پایان دهه 60 دیگه حرفی راجع به تنابزنی مطرح نمی‌شد. البته همه شیوه تنابزنی رو می‌دونستن. ریچارد سندلی که در بولدر آمریکا زندگی می‌کرد از این قاعده مستثنا نبود. از اونجایی که وی بازیکن فوتبال بود، مربیش از اون خواست تا روی وضعیت فیزیکیش کار کنه. وقتی ریچارد از مربیش میپرسید چطور میتونم این کار رو انجام بدم، مربیش در پاسخ میگفت میتونی از بین بالا و پایین رفتن از پله های استادیوم به مدت 1 ساعت یا تناب زدن به مدت 15 دقیقه یکی رو انتخاب کنی.
جواب این سوال مشخص بود. از اونجایی که ریچارد بازیکن فوتبال بود و تناب زنی بازی دخترانه محسوب میشد، او به بالا و پایین رفتن از پله ها پرداخت. او این کار را انجام میداد تا اینکه بارش برف سطح پله ها را لغزنده کرد و برای اون مشکل جدی پیش آورد. در نتیجه وی به پرش با تناب روی آورد.
اما پس از گذشت مدت زمان کمی دیگه برای او استفاده از تناب و انجام حرکات ساده و تکراری جذابیتی نداشت. در نتیجه ریچارد در بین تمریناتش به حرکت ضربه‌دری، حرکت از جناحی، دو ضربی و مضربی روی آورد.
جلسات تمرین وی هم به لحاظ کمی و کیفی افزایش یافت و به جذابیت اون افزوده شد. تعداد ترفندها افزایش یافت و چون اون معلم ورزش بود، فکر کرد وقت اونه که ورزش تنابزنی رو به شاگرداش معرفی کنه. شاگرداش از تناب و مهارت‌های اون هیجان زده شدن و در تنابزنی انفرادی شروع به ابداع مهارت‌های جدید نمودن.
اونها از تناب‌های بلند و دوبل هلندی نیز استفاده می‌کردند. یعنی در یک کلام ورزش تنابزنی متولد شد.
سلام آقا.
سلام علیکم. خب تو اگه بتونی 20 تا تناب بزنی من بهت نمره ورزش تو میدم.
20 تا؟
آره.
باشه چشم.
شروع کن. 1 2 3. ای بابا 20 تا نمیتونی بری؟ باشه 10 تا بزن. 10 تا بزن. تو میتونی بس.
باشه چشم. قول میدم. آقا اجازه بدین خیلی سریع میشه. برو برو. تنابو درست کنم.
1 2 3 4.
آقا نمیشه.
5 تا بزن حداقل پسر جان.
پنج تا رو حتما میتونم، قول میدم.
خب میشمارم.
اجازه بدید آقا، اجازه بدید.
شروع کنیم.
بریم.
1 2 3.
آقا بلخ، ببخشید آقا، من گره خوردم. میشه بیان گره منو باز کنین؟
خجالت داره، واقعا خجالت داره.
آقا این تنابه پیچ میخوره، مثل مار میمونه.
Thank you. در اوایل دهه 70 ریچارد سندلی شروع به گسترش تنابزنی در سراسر ایالات متحده آمریکا و بعد از اون در سراسر جهان نمود. هر جا می رفت صدها تناب بازی با خود می برد و در اونجا به وی اسکان و غذا می دادن و به او این امکان رو می دادن تا بعد از کار تنابهاش رو بفروشه تا هزینه سفرش جبران بشه. اما پولی رو که از این کار آیدش می شد صرف گسترش ورزش تنابزنی می کرد. سپس با دانش آموزان خودش تیم نمایش تنابزنی رو تشکیل دادن و دست جمعی به تمام دنیا سفر می کردن.
دوستان، امروز دور هم جمع شدیم و می‌خوایم درباره شگرد‌های تنابزنی به روش جدید صحبت کنیم.
آقا ما همه رو بلدیم.
نه، این فرق داره.
هیچ فرقی نداره، ما همه‌شو بلدیم.
یعنی می‌خواید بگید حرکت ضربدری رو بلدیم؟
بله.
حرکت از جناحی؟
بله.
دو تا یکی؟
بله.
بلدین مارپیچ تناب بزنید؟
نه. آقا مگه میشه؟
ها بله که میشه.
خب شما یه دونه مارپیچ برو ما ببینیم.
نه دیگه الان که نمیتونم.
نمیشه دیگه، شما گفتی بایدم انجامش بدی.
الان که نمیتونم.
نه دیگه نمیشه، شما خودت گفتی بایدم انجامش بدی.
بابا حالا باشه،
ما منتظریم. بابا مارپیچ،
با خدا، خدایا، با یاری خدا مارپیچ رو شروع میکنیم.
شروع کنیم.
شما میخواید اینجا بمونی؟
وا آره دیگه آقا، میخواییم ببینیم مارپیچی که شما میگی چی هست.
خانوم من دروغ گفتم، اشتباه کردم، بیخیال چی تو رو خدا.
باشه ما بیخیال میشیم، ولی دیگه وقت مردم رو نگیر. اینقدرم ادعای بیجا نکن.
چشم من خدا عوض میخوام. من عوض میخوام.
خجالت هم نمیکشه.
ورزش تنابزنی یکی از شناخته شده ترین ورزش های دنیاست و طرفدارهای زیادی داره و البته رقابتهای زیادی هم در این ورزش انجام میشه. خسته نباشین دوستان، این برنامه هم تمام شد. تا سمسارستان دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 17:40 است و شما همچنان با رادیو سبا همراه هستید.
یک داستان. مریم میزانی تبریزی هستم، متولد اسفند 72، حسابداری خوندم. نام داستان شب‌های فانوسی تهران، نویسنده احمد مسجد جامعی. تابستان که میرسید، اتاقهایی که پدر و من و برادرها همه سال در آن میخوابیدیم دیگر رنگ خواب شب را نمیدیدند. شبهای تابستان به ییلاق بام خانه کوچ میکردیم و آسمان پرستاره تهران در آن سالهای دهه 40 و اوایل دهه 50 سقف خوابگاهمان میشد. شبهای تابستان را بر بام خانه روی تختهای آهنی تاشو که کف آن از شبکه ای از فنر بود به صبح میرساندیم. با گرم شدن هوا تخت‌های آهنی از خرپشته به بام خانه نقل مکان می‌کردند و با شروع پاییز پاهایشان را تا می‌کردند و به خرپشته باز می‌گشتند و به خواب زمستانی فرو می‌رفتند. روزهای تابستان تا آفتاب رخ بر می‌بست و سایه بر خانه چادر می‌کشید، با سرخوشی روانه پشت بام می‌شدیم و رخت خواب‌ها را از گلیم و چادر شب‌های پیچازی بیرون می‌کشیدیم و روی تخت‌های تاشو پهن می‌کردیم تا گرمای روز را از تن بدر کنند. آن وقت نوبت به آب‌پاشی بام می‌رسید که با آجرهای چارگوش قزاقی فرش شده بود. طناب بلند پنبه‌ای را به آفتابه پلاستیکی می‌بستیم و آن را از فراز نرده‌های لبه بام پایین می‌فرستادیم تا خواهرهایمان از آب حوض پرش کنند. پشت بام وسیع بود و با یکی دو آفتاب آب تن از گرما نمی‌شست. آفتابه کوچک که آب از دهانه و لوله‌اش لب پر می‌زد، بارهای بار فاصله میان بام و حوض خانه را می رفت و می آمد تا هم گرمای روز را از تن آجرهای قزاقی خفته بر بام بیرون بکشد و هم بهانه‌ای به دست بچه های خانه بدهد تا رخوت خواب اجباری بعد از ظهر را از تن بتکانند. پاسی از شب که می گذشت و هوا کاملا تاریک می شد، ستاره های آسمان شروع به چشمک زدن می کردند تا ستاره های زمین را به سوی خود بکشانند و ستاره های زمین فانوس هایی که زلفشان را به زلف بادبادک ها گره زده بودند به آسمان پر می کشیدند. بادبادک بازی در شب فقط مختص بادبادک های فانوس دار بود، چون بادبادک بی فانوس در سیاهی شب دیده نمی شد و هوا کردن آن کار بیهوده ای بود. آن روزها بچه‌ها بازیچه‌هایشان را کمتر از مغازه‌ها می‌خریدند. بیشتر اسباب بازی بچه‌ها دست‌ساز بود و فانوس هم از این قاعده مستثنا نبود. اما ساختن فانوس کار هر کسی نبود. فقط بعضی از بچه‌ها بودند که از پس ساختن فانوسی برمی‌آمدند که با شمع روشن تا آسمون هفتم بالا می‌رفت. فانوس را از کاغذ رنگی یا نقشدار می‌ساختند. بدنه فانوس که مثل آکاردئون چیندار بود به کف مقوای آن چسبانده می‌شد و دسته نخی آن را به بادبادک وصل می‌کرد. پیش از هوا کردن بادبادک شمع کوچکی را که روی کف فانوس جاسازی شده بود روشن می‌کردند و یکی دوتا فانوس را به نخ بلند بادبادک می‌بستند و همراه آن به آسمان می‌فرستادند. تعداد فانوس‌های هر بادبادک نشان از مهارت بادبادک باز داشت. هر که فانوسش بیش، مهارتش بیشتر. فانوس‌ها اوج می‌گرفتند و همانطور که محمود کیانوش در شعری گفته مثل ماه می‌شدند و با ستاره‌های شب اشتباه می‌شدند. چشم‌ها به آسمان دوخته می‌شد و بازار حرف و حدیث راجع به بادبادک فانوس‌دار و سازنده‌اش گرم می‌شد. گاهی پیش چشم‌هایی که به آسمان بود، شمع یکی از فانوس‌ها خاموش می‌شد. آن وقت غمی به دل‌هایمان می‌نشست، چون برای ما خاموش شدن شمع فانوس نشان از خاموش شدن چراغ زندگی کسی در همان حوالی بود. یک بار وقتی فانوس در آسمان خاموش شد، صدای گریه و شیون از خانه‌های همسایه آن سمت کوچه برخاست. دلم حری ریخت پایین و به حال اهل آن خانه که لابا در آن لحظه پدر یا مادرشان را از دست داده بودند، غصه خوردم. درست مثل غصه‌ای که آن روز که سر گنجه مادر بزرگم رفتم جانم را فرا گرفت. شبی که فانوس خاموش شد و از خانه آن سوی کوچه فریاد و شیون برخاست، خیلی دیر خوابم برد. اما فردای آن شب خبر مرگ کسی از خانه همسایه بیرون نیامد. شاید چراغ زندگی کسی دیگر در خانه دیگر از محله دیگر خاموش شده بود. گاهی پیش چشم‌های مشتاق به آسمان دوخته شده، فانوسی از نخ بادبادک جدا می‌شد و یکی دو بار پشتک و وارو می‌زد و خاموش می‌شد و دیگر چیزی به چشم نمی‌آمد. گاهی هم فانوسی آتش می‌گرفت و مثل شهابی سقوط می‌کرد و به پایان عمر کوتاه خود می‌رسید. وقتی مادر که عمرش دراز باد آخرین نگاه را به سفره چیده شده می‌کرد و می‌نشست، بوی غذا صحن و سرای خانه را پر کرده بود و گربه ها را که بسیار وقت شناس بودند و به موقع برای گرفتن سهمشان حاضر می شدند به لب بام کشانده بود. صدای گربه ها قاطی بوی غذا می شد و همه جای خانه را پر می کرد. غذا دادن به گربه ها بر غذا خوردن ما مقدم بود. هر کدام از ما بچه ها لقمه ای از غذای خودمان بر می داشتیم و آن را از مهتابی به بام پرتاب می کردیم. گاهی هم که گربه ها مهمان داشتند، دو سه نفری لقمه های غذا را برایشان می انداختیم که صلح و سازش میانشان برقرار باشد. آمدن مادر بزرگ بر سر سفره آدابی داشت. معمولا فرزند کوچکتر از طرف مادر که از تبار و تربیت خانوادگی نیکوی برخوردار است برای دعوت ایشان می رفت و دستشان را می گرفت و با شیرین زبانی تا سفره همراهیشان می کرد. خانم بزرگ روسری سفید رنگ نخیش را مرتب و آن را با سنجاق نگیندارش در زیر گلویش محکم می کرد. بعد دستش را ستون بدنش می کرد و از روی زمین یا تخت برمی خواست و لباسهای ململ سفیدش را که گلهای آبی ریزی داشت به نظم می آورد و آرام آرام به قول خواهرم تاتی تاتی کنن به سمت سفره می آمد. خانم بزرگ این حرف را که می شنید از خنده روده بر می شد. وقتی خانم بزرگ به سفره می رسید همه با هم سلام می دادیم و خانم بزرگ به شیوه همیشگیش پاسخ می گفت. به پسرها می گفت آقا گل توی باغا و به دخترها می گفت خانوم مغز بادوم. شام خانم بزرگ در تابستان عموما سکنجبین و خیار بود. مادر خیار را با خانه های ریستر رنده آماده می کرد تا مادر بزرگ آن را راحت تر میل کند. شام شب ما هم معمولا ساده بود، اما شام محبوب من سیب زمینی تنوری با گوجه فرنگی و کمی پنیر بود. گاهی هم سیب زمینی آغشته به روغن کرمانشاهی اصل که با پیاز داغ و نمک و ادویه‌جات مزه‌ای فراموش نشدنی داشت. شام که تمام می‌شد سفره مدتی پهن می‌ماند. ما بچه‌ها با دندان‌هایمان شروع به ریز کردن نان برای کبوترهایی می‌کردیم که صبح‌ها به باغچه و حیاط می‌آمدند تا غذایشان را بخورند. خرد کردن نان پس از شام که معمولاً نیم ساعتی طول می‌کشید، مجال خوبی بود برای گپ و گفتگوهای کنار سفره. تماشای غذا خوردن کبوترها را دوست داشتم. آخر شب که به پشت بام باز می‌گشتیم، روی تشک‌هایی که دیگر خنک شده بود دراز می‌کشیدیم و به آسمان خیره می‌شدیم. برخلاف حالا آسمان تهران در آن روزگار غرق ستاره بود و عشق ما شمردن ستاره هایی بود که مثل گلمیخ به طاق آسمان کوبیده شده بود. آسمان آن سالهای تهران مانند امروز بخیل نبود که از خرداد تا میانه پاییز قطره آبی از آن نچکد. گاهی پیش می آمد که وقتی مست خواب بودیم از قطره های خنک باران که به سر و رویمان می خورد از خواب می پریدیم و مجبور می شدیم خواب آلوده و تلو تلو خوران تشک و ملافه و بالش را زیر بغل بزنیم و به اتاقهای دم کرده از گرمای تابستان پناه ببریم و دنباله خوابمان را بگیریم. یک شب که تازه داماد عمویم آقا ابوالحسن مهمان ما بود، رگبار نیمه شب خاطره بامزه برایم به یادگار گذاشت. آقا ابوالحسن طلبه‌ای فاضل بود که درس و بحث دانشگاه را نیز پشت سر گذاشته بود که در آن سالها اتفاق نادری بود. ایشان از فرزندان آیت الله شیخ محمد علی عراقی بود. به میمنت حضور آقا ابوالحسن رخت خوابهای نو در پشت بام پهن شده بود. وقتی برای خواب به پشت بام رفتیم، من مشق‌های مدرسه‌ام را که با تصویری از سعدی و مقبره او آراسته بودم به وی نشان دادم و او اگرچه خسته بود و گیج خواب، با مهربانی به حرف‌های کودکانم گوش سپرد. در نیمه های شب ناگهان آسمان سوراخ شد و رگبار تندی به بام خانه شلاق زد. ما و به دنبالمان تازه داماد رخت خوابهایمان را به کول گرفتیم و به سوی راه پله هردود شدیم. آقا ابوالحسن که به راه پله آشنا نبود، ابتدا پایش به پاگیر در خرپشته گیر کرد و یکی دو بار هم سکندری خورد و بالاخره عینک از چشمش افتاد و به هزار زحمت به اتاق پایین خانه رسید. دفتر مشق نازنینم آن شب را زیر باران گذراند و دیگر نتوانستم نقاشی‌های قشنگش را به رخ این و آن بکشم. برایتان خواندم متن خلاصه شده داستان شب‌های فانوسی تهران به قلم احمد مسجد جامعی بود.
شنوندگان عزیز، با آگاهیتون میرسونم که زمان اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:12 خواهد بود.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون را که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چور و چرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که که تو در من نیون نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیونی همه زیر جلالی همه علمی و یقین همه نوری و سروری همه جودی و سخایی ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی نردم جز به همورده که تو امراه نمایی نردم جز به همورده که تو امراه نمایی
نزدیک است باران بگیرد باران رحمت الهی صدای قدمهایش را می شنوی ابرهای مغفرت آرام آرام به طرف زمین بال می گشاید و دوباره خداوند است که مثل همیشه سر قرار من حاضر می شود همان قرار همیشگی و این یعنی ماه رجب نزدیک است من العف می گویم و او اجابت می کند
ماه رجب یک فرصت تقرب به ارزش‌های الهی و تقرب به ذات مقدس پروردگار و فرصت خودسازی است.
بسم الله ماه امید به رحمت و مغفرت الهی می آید. بسم الله عین الرجبیون از شامگاه پنجم اسفند ماه به استقبال ماه نورانی رجب می رویم.
اغفر ذنوبی یا غفور اغفر ذنوبی یا غفور اغفر ذنوبی یا غفور اغفر ذنوبی یا غفور.
خب در آستانه ماه رجب هستیم، ماه مناجات و بندگی و